و اما ما ذکره من ان الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا فهو انما يتم اذا كان الشك من جهت بلوغ الفاعله. بحث ما در تنبیه دوم در مورد قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر در مورد این بوده است که آیا این اصل به صورت مطلق جاری می شود، یعنی هم در مواردی که شک ما از نوع شک در رافع باشد و هم در مواردی که شک ما از نوع شک در مقتضی باشد، یا اینکه نه این اصل فقط در جایی جاری می گردد که شک ما از نوع شک در رافع باشد. خب مفصل این بحث رو توضیح دادیم، گفتیم که منظور از شک در مقتضی این است که یک عقدی محقق شده است، اما ما نمی دونیم آیا برخوردار از تمام ارکان و شرایط لازم بوده است یا نبوده است. مثلا نمیدونیم که آیا بایع فروشنده بالغ بوده است یا بالغ نبوده است، مالک بوده است یا مالک نبوده است. مصنف گفتن که از عباراتی مثل محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در تذکره و در قواعد، این گونه برمیاد که اینها فقط این اصل رو در موارد شک در رافع جاری میدونن، در موارد شک در مقتضی جاری نمیدونن. چون در بیانات مثل محقق ثانی اومده بود که اگر ما قبل از استکمال ارکان عقد شک کنیم، اصلا معلوم نیست که عنوان عقد محقق شده است یا محقق نشده است. مصنف گفتن به نظر ما این اصل مطلقاً جاری می شود، ادله هم که در ما نحنفی جاری می شود شامل تمام موارد می شود. خب ادله ای که باقی مونده بود از مجموع ادله گذشته چی بود؟ یکی سیره بود، یکی بحث اختلال نظام بود که حکم عقلی بود. مصنف گفتن سیره مطلقاً جاری می شود، مسئله اختلال نظام هم همه صورت رو شامل میشه. اونی هم که ما روش اصرار داشتیم این بود که اجرای اصالت و صحت اصلاً به صورت یک امر بسیطه، به صورت یک امر مرکب، به صورت یک امری که موشکافی بشه نیست. بعد از اینکه مصنف این مطلب رو گفتن، شروع کردن کلماتی از محقق ثانی و علامه رو مورد نقد قرار بدن. تکمله بحث، یعنی تتمه بحث، یکی دیگه از بیانات محقق ثانی که باید دقت کنید، چون مرحوم شیخ یه بحثی رو قبول داره که حالا باید بحث کنیم. دقت کنید، محقق ثانی حرفش این بود، یکی از حرفایی که داشت این بود که اگر ارکان عقد کامل نشده باشد اصالت و صحت جاری نمی شود. خب مصنف گفتن که منظورت از این که ارکان عقد کامل نشده باشه چیه؟ اگر منظورت اینه که عنوان عقد محقق نمی شود، ما از شما سوال می کنیم آیا عدم تحقق عنوان عقد منظورت عنوان شرعیه یا عنوان عرفیه؟ اگر منظورت عنوان شرعیه، که خواهی مصادره به مطلوبه دیگه، ما سر همین بحث میکردیم که این شک بازگشت میکند به شک در چی؟ صحت. اگر منظورت عنوان عرفیه، عنوان عرفی قطعا واقع شده، ولو این که ما قائل به فساد عقد باشیم، واقع شده، عرفن میگن عقد بی واقع شده است. یکی دیگه از بحثایی که مصنف پیگیری میکنه مربوط بحث امروزه، باید دقت کنید، چون این در عبارات علمای دیگه هم در مباحث فقهی زیاد دیده میشه. دقت کنید، مصنف به محقق ثانی میگن که شما گفتید که اگر ارکان عقد کامل نشده باشد، به تعبیری شک ما در مقتضی باشد، اصالت صحت جاری نمی شود. این میگه در جایی که شک ما بخواد در ارکان عقد باشه، در چه اموری از عقد میتونیم شک کنیم ما؟ در صیغه عقد میتونیم شک کنیم؟ مثلا آیا عربیت رعایت شده یا نشد؟ در تقدیم ایجاب بر قبول میتونیم شک کنیم؟ آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده یا نبوده؟ شما وقتی مکاسب میخوندید یک شرایط عقد خوندید، یک شرایط متعاقدین خوندید، یک شرایط عوضین خوندید. شرایط عقد خودش اموری بود، شرایطی که مربوط به صیغه عقد بود، شرایطی که مربوط به چی بود؟ عاقد بود، یعنی کسی که عقد میبنده. یکی از شرایطی که در متعاقدین باید وجود داشته باشد عقل بود، یکی از شرایطی که در متعاقدین باید وجود داشته باشد کمال بود، یکی دیگه از شرایطی که در متعاقدین باید وجود داشته باشه چیه؟ بلوغ بود. مصنف بحث فعلی رو فعلا رو بلوغ بیاده میکنه، اگرچه شامل شرایط دیگه هم میشه. ببینید مرحوم شیخ انصاری حرفشون به محقق ثانی اینه، شما میگویید اگر ارکان عقد کامل نشده باشد باید چشمام رو هم بذاریم بگیم اصالت و صحت جاری نمی شود. ما این حرف شما رو در جایی که شک ما در بلوغ متعاقدین باشد، در یکی از طرفین، با علم به بلوغ طرف دیگه قبول نداریم. یه بایع داریم، یه مشتری داریم، ما یقین داریم مشتری بالغ بوده است، اما شک داریم بایه بالغ بوده است یا نبوده است. در اینجایی که ما شک داریم بایه بالغ بوده است یا نبوده است، محقق ثانی گفتن اصالت و صحت جاری نمی شود، چون ارکان عقد کامل نشده است. مرحوم شیخ انصاری میگن اینجا اصالت و صحت جاری میشه. میگیم چجوری؟ میگن به خاطر اینکه یه طرف وقتی اصل صحت جاری بشود، اصل صحت که یه طرفه نیست که، این عقد یا کامل هست یا کامل نیست. جریان اصل صحت در یه طرف ملازم با حکم به صحت در طرف دیگه است. بایه بالغ بوده یا نبوده، ما شک میکنیم بایه ای که بالغ بوده است اقدام بر عمل فاسد کرده است یا نکرده است. اصل صحت میگوید اقدام بر عمل فاسد نکرده است. خب لازمش اینه که عقد صحیح باشد دیگه. عقدی هم که بخواد صحیح باشه دو طرف داره دیگه، یه طرفش مشتریه، یه طرفش چه؟ بایه است. لذا مرحوم شیخ انصاری میگن حرف محقق ثانی یه جا درسته، اونجایی که عقد یه طرف داشته باشه. چجوری میشه عقد یه طرف داشته باشه؟ مثلا فقط ایجاب واقع شده، الان فقط ایجاب واقع شده از طرف کی؟ از طرف بایه. من شک میکنم بایه بالغ هست یا بالغ نیست، اینجا نمیتونه بگیم اصل صحت جاری میشود. یا ایقا باشه، مثل وصیت، مثل عتق، اینجاها بله حرف محقق ثانی درسته. ببینید مرحوم شیخ انصاری میگن این که محقق ثانی گفتن اگر ارکان عقد کامل نشده باشد اصل صحت جاری نمی شود، در جای حرفش درست است که اون عقد دو طرف نداشته باشد، ولی اگر دو طرف داشته باشد به گونه ای که یه طرفش علم به بلوغش داشته باشیم، علم به اهلیتش داشته باشیم، اصل صحت جاری می شود و حکم به صحت در این طرف ملازم است با حکم به صحت در طرف دیگر. خب اصل صحت حکم به صحت میتونه، این عقد صحیح است دیگه، استصحاب نمی کنه که. اصالت صحت یه اصل استصحاب نیست که، اصالت صحت یک قاعده ایه که عدلش خوندیم دیگه. آیات و روایاتشون قبول نکرد، سیره اوغلاییه و اختلال نظام رو قبول کرد. اصالت زایی اصل مستقله که استثاب نیسته. بعضی قاعده میدونن شه، بعضی اصل میدونن شه. مرحوم شیخ انصاری میگن که الان فرض کنید آقای ابراهیمی یک طرف معامله، ما میدونیم ایشون که مشتری هست، عاقل است، بالغ است، کامل است، اهلیت داره، رفته یه جنسی رو از یه مغازه خریده. الان شک میکنیم که آیا این شراء آقای ابراهیمی صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است. از آنجایی که ایشون بالغ و عاقل است، اصل صحت در طرف ایشان جاری میشود. اصل صحت در طرف ایشان معناش این است که او انسان عاقلی است، او انسان کاملی است که بر امر فاسد اقدام نمی کند. حکم به صحت ایشون معناش چیه؟ یعنی که این معامله‌ای که ایشون انجام داده صحیحه. خب طبعا این معامله دو طرف داره دیگه، یه طرفش خریداره، یه طرفش هم فروشنده. لذا ما اگه شک میکنیم که این فروشنده بالغ بوده است یا بالغ نبوده است، اصل صحتی که ما جاری کردیم پرش این طرف هم میگیره، حکم به صحت معامله میکنیم. پس اینکه شما یه محقق ثانی گفتید اصالت و صحت قبل از استکمال ارکان عقد جاری نمیشود، ما قبول نداریم. اگر عقد دو طرف داشته باشد، یه طرف بلوغ و کمالش ثابت باشد، اصل صحت جاری میشه. بله اونجاهایی که عقد یه طرف دارد یا ایقاع هست، حرف شما درست است. بعد آخر مرحوم شیخ انصاری میگن که شاید کسی بگوید کلام محقق ثانی ناظر به اونجاهایی که یه طرف دارد، ولی میگه عبارتش مطلقه، عبارتشون همه جا رو شامل میشود، هم صورتی که دو طرف دارد و یه طرف بالغ است، هم صورتی که دو طرف دارد هر دو طرف شک داریم، یا یه طرف دارد کلا اصلا دو طرف ندارد. ایشون میگه با حکم به با حکم به صحت در این طرف، میگه سراغ فساد اون طرف نمیریم. ایشون همه ی حرف شیخ انصاری اینه که ما میگه اونو جدا نمیدیم، چون یه قضیه داریم، دو قضیه نداریم که. خب میدونی اینجا سراغ اون که اصل صحت جاری نمیشه. خب اونجا اصل فساد که نمیشه، فساد سابقه حالت یقینی نداره که، اصل عدم حدوثه. خب حادث شده عقل که، فساد هم که حالت یقینی نداره که. خب نه دیگه، عقل که واقع شده، ما تحقق صحیح و فاسدش رو شک داریم. دقت نکردید، ما که عقد رو میدونیم واقع شد، عقد بی واقع شد، شک داریم که این طرف بالغ بود یا نبوده. خواهش کنم، عقد واقع شده، ولی عرفاً عقد واقع شد، استصحاب فساد که نمیتونیم بکنیم که فساد حالت سابقه نداره. اصل عدم تحقق عقد صحیح هم با وجود اصل صحت در اون طرف نمیتونیم جاری کنیم. خب ما اصل صحت جاری کردیم، حالا سابقه نگرفتیم مثلا. که ایشون داره میگه آقای محقق ثانی شما گفتید که اگر ارکان عقد کامل نباشه کلن اصل صحت جاری نمیشود. ما میگیم اونجایی که عقد دو طرف دارد، یه طرف یقین به بلوغش داریم، شک که در هیچ رکنی از ارکانش نداریم، اصل صحت جاری می شود. جاری شدن اصل صحت در این طرف معناش اینه که این عقد صحیحه دیگه. این عقد صحیحه یعنی که دیگه شکی برای شما باقی نمی ماند. این کل بیان شیخ انصاریه. اما اینکه ایراد شما میگی وارد نیست. بله شاید کسی به مرحوم شیخ ایراد کنه بگه که این که شد اصل مثبت، که این شد اصل مثبت دیگه. مرحوم شیخ هم میتونه بگه که این اصل مثبت از جمله مواردی که عرضم به حضور شما واسطه خفیه، چون عرف یه عقد میبینه، عرف دو عقد نمیبینه. نمیتونیم حکم به صحت کنیم در یه طرف، نمیگیم عمل تو صحیحه، که میگیم عقدی که از توی بالغ واقع شده است صحیحاً واقع شده است. خب نتیجهش اینه که عقد دیگه شکی باقی نمیمونه. حالا همین بیانیه که مرحوم شیخ انصاری داره، خیلی ها دیگه هم تو متون فقهی دارن که میگن اگر عقدی دو طرف داشته باشه و ما حکم به صحت در یه طرف بدیم، این حکم به صحت در یه طرف ملازم با حکم به صحت در طرف دیگر است. لذا اگر در طرف دیگر شکی هم وجود داشته باشه، شک ما چی میشه؟ از بین میرود. بالا رو عبارت اما ما ذکرهو علامت بزنه، مثل بحث در مورد نقد و بررسی کلام محقق ثانی در جامع المقاصد بوده است. نقطه بذارید. ظاهر فرمایش ایشان این بوده است که اصالت و صحت در موارد شک در مقتضی جاری نمی گردد، لذا اگر شک نماییم در بلوغ بایه نمی توانیم با تمسک به اصل صحت حکم به صحت عقد بیعی نماییم که بین خریدار و آن بایع واقع شده است. نقطه بلگه بذاره. مصنف می فرماین در چنین مواردی اگر یکی از دو طرف عقد برخوردار از بلوغ و کمال نباشد، بیان محقق ثانی صحیح است. دقت کن آقای ابراهیمی، اگر یکی از دو طرف عقد برخوردار از بلوغ و کمال نباشد، حرف محقق نباشد، حالا یا اصلا دو طرف نداریم مثل ابرا، یا دو طرف داریم اما در هر دو طرف شک داریم، یا دو طرف داریم اما یه طرفش هنوز واقع نشده است، فقط ایجاب واقع شده هنوز قبول واقع، لذا این کلام عامه. ولی اگر عقد مذکور برخوردار از دو طرف باشد و ما علم به بلوغ و کمال در یک طرف داشته باشیم، بیرگول اصل صحت در همان طرف جاری می گردد و این حکم به صحت مستلزمه حکم به صحت در طرف دیگر نیز می باشد، به این معنا که متعاقدین بر تحقق یک عمل فاسد اقدام ننموده اند و عقدی که از آنها صادر شده است برخوردار از تمام ارکان یک عقد صحیح و مؤثر بوده است. عبارت داشته باشید، این کل بیان مرحوم شیخ انصاری تا تعیین صفحه.
شما این محقق نگفت که ارکان کامل باشه ما جاری میکنیم، میگه ارکان کاملش میگید در اصل عقد جاری نمیکنیم دیگه، اصل صحیح.
خود نه، ایشون گفته کل اصل صحیح جاری نمیشود. مرحوم شیخ انصاری میگه در اینجا چون در یه طرف اصل صحیح جاری میشود و حکم به صحت در یه طرف مستلزم حکم به صحت در طرف دیگه است، پس اصل صحیح در این عقد جاری میشود. مگر نمیخواد شما صحت و نتیجه بگیرید ما صحت و نتیجه میگیریم.
اطراف ما نگاه بکنیم ببینیم مشکلی نیست، بعد میایم درمانه جاری میکنیم. اینجا اطراف از نظر محبت کامل نیست.
اشکال نداره که معلوم شیخ انصاری میگه این بیان شما در جایی که عقد دو طرف داشته باش نداشته باشد، یا اگر دو طرف دارد در هر دو طرف شک کنیم بایه بالغ بوده یا نبوده، شک کنیم فروشنده بالغ بوده یا نبوده، خریدار بالغ بوده، هر دو طرف شک کنیم. اما یه طرف میگه اگه شک نداشته باشیم کافی است. این بیان شیخه. این محقق ثانی چی گفت؟ اینجاها چون عقد برخوردار از ارکان نیست، اصل صحت جاری نمیشود. معروف شیخ میگه چون یه طرف برخوردار از استکمال ارکان هست، اصل صحت جاری میشود و حکم به صحت هم میشود. ایرادات دیگه هم میشه به این بحث کرده. یکی از بحثایی که شما خوندید همین چند جلسات قبلا یه بار بهش اشاره کردیم این بوده که امور شرعی امور اعتباری است، امور تکوینی که نیست که. حکم به صحت این که آقای ابراهیمی اقدام بر عمل فاسد نکرده است، معناش اینه که طرف مقابلم اقدام بر عمل فاسد نکرده. شیخ داره این امور تکوینی میبینه، اما اصلا بحثش حائز اهمیت نیست که بخوایم بحثش کنیم که. یعنی شو خواست کلام معقل ثانی رو نقدش کنه.
در اونجایی که ندونیم هیچ کدوم ندونیم باز طبق نظرش باید افسسر جاری بشه،
طبق بیانات گذشتش باید جاری بشه. فعلا داره با نگاه خصم بحث میکنه. طبق نظر شیخ که شک مختزی باشه، چه شک در رافع باشه جاری میشه. الان داره با نگاه خود محقق ثانی بحث میکنه. متوجه سوال لیاقتپور شدید؟ لیاقتپور میگه اونجاهایی که یه طرف داره عقد، مثلا ایقاع، شک ما هم شک در مختزیه، طبق نظر مرحوم شیخ باید اساس صحت جاری بشود. اینجا هم بگیم جاری میشود. بله، گفتیم یه طبق نظر خود محقق ثانی داره. یعنی ما پذیرفتیم که اصل صحت در شک در مختزی جاری نمیشود، با این حال اینجاها باید بگیم جاری میشود. عبارت داشته باشه. چون عقد و امر بسیط میدونه، میگه این عقد صحیحه. خب معناش چیه؟ یعنی صحیح هم واقع شد دیگه. نمیتونیم بگیم که این عقد طرف تو صحیح واقع شد، از طرفشون صحیح واقع نشد، که عقد صحیح واقع شد. این
صحت
اصلا بدون قمدیه با اصالت صحت صحبت شد، خب دوره اینو در مقابل این قرار بدیم با اصالت صحت دیگه چی بگیم؟ خصوص صحت دیگه انجام نمیدیم که. یه اصل صحت جاری کردی و گفتیم این عقد صحیح است. این عقدی که صحیح است معناش چیه؟ یعنی طرف شما هم صحیح، طرف من هم صحیح است دیگه. حالا جالب این که تنبیه بعدی مرحوم شیخ انصاری این بحث پیگیری میکنه که صحت و کل شیئن به حسبهی. و همون تنبیه بعدی که شالا بخونیم جواب الان داده میشه دیگه. آقا صحت در طرف ایشون به حسب ایشونه، کاری به صحت طرف دیگه نداره، که حالا تنبیه بعدی همینه. خب اما یه جواب داده دیگه. و اما ما ذکرهو، اما چیزی که ذکر کرده است محقق ثانی آن چیز را، من بیانیه بیان مذاکرهو، من ان الظاهره انما یتمو، چی یتمو؟ جریان اصالت صحت مع الاستکمال المذکور با وجود عقد کامل. استکمال مذکور یعنی عقدی که برخوردار از چی باشد؟ بلوغ باشد و همه چی. لا مطلقا اون اصالت و صحت مطلقا جاری نمی شود، چه شک در رافع باشد چه شک در مقتضی باشد. فهو اما فا، فای جواب شرط، هو ما ذکرهو، فهو انما یتم، این حرفی که محقق ثانی زدن هنگامی کامل است که اذا کان شکو من جهت بلوغ الفاعل، ما در بالغ بودن انجام دهنده کار شک کنیم، اون ویلگول علکیه، واو واو حالیه، در حالی که لم یکن هناک طرف آخر و معلوم البلوغ، ما شک کنیم که انجام دهنده این کار بالغ بوده یا نبوده، در حالی که طرف دیگه‌ای که بلوغش معلومه وجود نداشته باشد. معلوم البلوغ یستلزمو صحت فعلهی صحت فعل هازل فاعل، طرف دیگهی که حکم به صحت عمل او مستلزم به حکم صحت طرف دیگر است. کما لو شک فی ان الابراء، کما مثال برای چیه؟ مثال برای نفیه، یعنی لم یکن. اگه ایقا باشه نه، مثلا دیگه میگه حرف محقق ثانی جایی درسته که طرف دیگه که بالغ باشه وجود نداشته باشه. کمام که مثال میزنه، مثال برای چیه؟ نفیه، یعنی میخواد مثال بزنه برای جایی که طرف دیگه اصلا وجود ندارد. کما لو شک فی ان الابراء او الوصیت هل صدر منه، از اون مبره، از اون موسی، حال البلوغ ام قبله. آقا ایشون شما رو بری و ذمه کرد، شک میکنی اون زمانی که شما رو بری و ذمه کرد او بالغ بوده یا نبوده؟ ایشون یه مالی رو برای شما وصیت کرد، نمیدونی موسی در هنگام وصیت بالغ بوده یا نبوده، کامل بوده یا، اینجا نمیدونی اصلا صحت جاری کنی. اما اذا کان شک و فی رکنن آخر من العقل، آقا اصلا من در بلوغ شک ندارم که احد الاوزین بالا یه رکنن آخر من العقل بنویسید، یعنی در بلوغ و اهلیت هیچ یک از متعاقدین شک نداریم و بلکه شک از جهات دیگر می باشد. یا نه، شک که در بلوغ داریم، شک که در کمال داریم، اما تو یه طرف شک داریم. او فی اهلیت احد طرف این عقل فیمکن ان یقال ان الظاهر من الفاعل فی الاول. فی الاول کجاست؟ اونجایی که اصلا در اهلیت شکی نداریم. او من الطرف الاخر، اونجایی که یه طرفش در اهلیت و بلوغ شک داریم، طرف دیگه در اهلیت و بلوغ شک نداریم. و من الطرف الاخر فی الثانی ان الظاهر انه، همانا شأن این است که لا یتصرف چی؟ فاسدن. ولی لا یتصرف و فاسدن بنویسید. و صحت در یک طرف مستلزم صحت در طرف دیگر است، چون معنا ندارد که عقدی از یک طرف حکم به صحت آن شود ولی از طرف دیگر حکم به صحت آن نشود. خب حالا یه لازمان باشه، محقق ثانی تو بحثاش به عقد زمان مثال میزد. خب الان عقد زمانت دو طرف داره یا یه طرف داره؟ ها؟ مرحوم شیخ انصاری میگه احتمال داره ما عقد زمانت رو تو مثالای ایشون از مثل ابرا ببینیم، مثل وصیت ببینیم، یعنی یه طرف داشته باشه. چجوری؟ عقد زمانت باشه بدون اینکه اصلا مضمون له چیکار کرده باشه؟ درخواست کرده باشه. عقد زمانت باشه از جانب یه شخصی مثل یه عبدی بدون اینکه اصلا مولا بهش اجازه داده باشه. خب این دیگه نگه ماسمالی کردنه. عقد زمانت رو باید حمل کنیم بر امر رایج و متعارف. رایج و متعارفش چی داره؟ دو طرف داره. ایشون میگه نعم مسئلت و زمان، بالای مسئلت و زمان میسید که در عبارات محقق ثانی به عنوان نمونه بیان شد و حکم به عدم جریان اصالت و صحت در آن گردید. عبارت کتاب نه مسئلت و زمان یمکن ان یکون من الاول، بالای من الاول می‌نویسید، یعنی مواردی که شک در صحت باشد بدون اینکه طرف دیگری وجود داشته باشد. آقای عرب‌پور میخواد اینو بگه، میخواد بگه این که در عبارتهای ایشون میگفت اگه در عقد زمانت ما شک در صحتش کردیم اصل صحت جاری نمیشه، شاید فرض بحثش تو عقد زمانت جاهایی که یه طرف داره، خیلی دیگه. اذا فرض وقوعه، وقوع اون چی؟ زمان. به غیر اذن من المدیون. آقای عرب‌پور پیش خودش رفته زامن من شده، من گزش نخواستم زامن من بشه، یه طرف داریم فقط خودش. ولا قبول من القرین. تازه آقای عرب‌پور که زامن من شد، باز من بدهکار اصلا قبول نکردم زمانت شد. فان الزمانه حين اذن فعل واحد شک فی صدوره من بالغ او غیره، ای غیر بالغ، و لیس له طرف آخر، فلا ظهور فی عدم کون تصرفه چی فاسدا. ولی فلا ظهور، میگه در این موارد که اگر یه نفری عملی رو انجام داد من شک دارم که صحیح یا فاسده، هیچ ظهوری وجود ندارد. ولی فلا ظهور، چون طرف بالغ و عاقلی وجود ندارد که ما با تکیه بر آن طرف حکم به صحت نماییم و در نتیجه این حکم به صحت را به طرف دیگر نیز سرایت دهیم. یه نفر برمیگرده میگه آقا محقق ثانی شاید منظورش همین جا فقط بوده. کجا؟ جایی که شک کنیم در صحت و فساد یه طرف دارد، دو طرف دارد نگه. میگه نه، عبارتیشون مطلقه، همه جارشون، هم صورت اول شامل میشه، صورت اول جایی که یه طرف دارد، هم صورت دوم جایی که دو طرف دارد و یه طرفش هم چی؟ عاقل و بالغ است. لکن الظاهره ان المحققه لم یرد، اراده نکرده از خصوص ما کان من هاذ القبیله. بالا من هاذ القبیله میشه یعنی مواردی که شک در صحت باشد بدون اینکه طرف دیگری وجود داشته باشد. عبارت کتاب: بل یشمل کلامه از صورتین الاخیرتین. بالا از صورتین الاخیرتین میشه یعنی هم مواردی که شک در صحت می شود بدون اینکه طرف دیگری وجود داشته باشد و هم مواردی که شک در صحت می شود با وجود طرف دیگر که عاقل و بالغ می باشد. بعد میگه نعم یحتمل ذالک فی عبارت تذکرته. خب از کجای عبارت تذکره این برمیاد که کلام علامه فقط در اونجایی که عقد یه طرف داره دو طرف نداره؟ مثال که به زمان بوده، بعد یه جوری زمان رو تصور کنیم یه طرف، الان واقعا یه طرف داره. الان ایشون داره میگه لو، تو عبارت تذکره چی گفته؟ گفته لو ادعى المضمون الله ان الزامن زمن بعد البلو و قال الزامن بل زمنت لك قبله. درسته؟ از کجا عبارتش در میاد؟ میدونید از عبارت تذکره با چی رو استخراج کنید؟ این که بیان تذکره در مورد مواردی است که یه طرف دارد، نه دو طرف که یه طرف هم برخوردار از بلوغ باشد. چون الان اینجا مضمون الله برخوردار از بلوغ هست، دعوا سر بلوغی کیه؟ زامن. حواشی گفتن که چون اصلا بحث از استکمال ارکان عقد نشده، چون بحث از استکمال ارکان عقد نشده، پس کأنه اینجا مثل ایغاه. من نفهمیدم، متوجه میشه چی میگم؟ ایشون داره میگه نعم یحتمل و ذالکه. ذالکه یعنی چی؟ این که بیان علامه در خصوص ما کان من هاذ القبیل باشد فی عبارت تذکرته. بعد عبارت تذکره که نگاه میکنیم، اتفاقا عبارت تذکره ظهور در این دارد که بحث در جایی که دو طرف دارد، یه طرف هم چیه؟ مضمون الله باشد بالغ است. دعوا سر اینه که ضامن در هنگام ضمانت بالغ بوده یا بالغ نبوده. شروع حواشی رو هم که مراجعه کنید تای حرفی که زدن اینه که در کلام علامه در تذکره بحث از استکمال ارکان عقد نشده، پس بحث در جایی که اصلا عقدی محقق نشده یه طرفه. من اینو نمیفهمم. بالا عبارته، حالا باز شما هم نگاه کنید چیزی فهمیدید به من بگید. آخر عبارت تذکره میسید به نظر میرسد عبارت تذکره ظهور در این دارد که در عقد زمان دو طرف وجود دارد و یک طرف آن که مضمون له باشد از بلوغ برخوردار است و نزاع در مورد بلوغ و عدم بلوغ ضامن می باشد، لذا مطابق بیان مصنف با حکم به صحت عقد زمان در جانب مضمون الله، میگول حکم به صحت در طرف دیگر نتیجه گرفته می شود، در حالی که در بیان علامه در تذکره حکم به بطلان این زمان شده است. ها بی خودیه. ما روز اولی هم که تنبیرش شروع کردیم گفتیم همش دو تا پاراگرافش بحث علمی، اما مطلب آخرش خوبه، سمش مهم. مطلب آخر رو دقت کنید، چون مطلب آخرش بحث جدید، کلا بحث قبلی کار نداره. بحث نزاعی تو عبارت با مراجعه به متون فقهی، بحث آخر رو دقت کنید، با مراجعه به متون فقهی در بعضی از موارد میبینیم که دعوا میشه سر این که آیا فلان امر در عقد بیع شرط شده است یا شرط نشده است. مثلا بایه یا فروشنده ادعا میکنه اون روزی که ما با هم دیگه معامله کردیم شرط کردیم که فروشنده حق دخل و تصرف نداشته باشد. خب این شرط شرط چیه؟ فاسده دیگه. فرض کنه مبنای ما این باشه که شرط فاسد چیه؟ مفسده. خب نتیجهش میشه این عقد چی باید بشه؟ فاسد باشه. آقایون در اینجا حکم به صحت عقد کردن، حکم به صحت عقد، هیچ کم اختلاف نکرده. یه بار دیگه صورت مسئله رو میگم، با مراجعه به متون فقهی میبینیم که اگه نزاع بشه در این که آیا فلان شرط که فاسد است در فلان عقد، مثل عقد بی، مثل عقد نکاح، شرط شده است یا شرط نشده است، آقایون در اینجا حکم به صحت دادن. مرحوم شیخ میگه حواستون باشه این ربطی و اصالت و صحت نداره، این مربوط به چیه؟ اصل عدم اشتراط است. حالا میخواست اون شرط شرط صحیح باشد یا میخواد اون شرط شرط چی باشد؟ فاسد باشد. این از بحث اصالت و صحت چیه؟ خارج است. کل بیان شیخه. آقا شرط فاسد مفسد نیست، اصلا میگن این شرطه نبوده، این از باب تقدیم مدعی صحت نیست که شما بگید مدعی باید بیانه بیاره، چون که مطابق قواعد قول منکره دیگه. قول منکر اونی که موافق با اصله، اصل هم عدم چه؟ اشتراط. معلوم شد میگه اینجا رو اصلا نبرید تو باب اصالت صحت که بخوایم بحث کنیم که اینجا شک در مقتضیه یا شک در رافه، بعد استکمال یا قبل از استکمال. ثم ان تقدیم قول منکر شرط المفسد لیس لتقدیم قول مدعی چی؟ صحت. بل ان القول قول منکرش شرط، صحیحاً کان اون شرط مثل شرط یه خیاری، او فاسدن مثل شرط عدم تصرف لأصالت عدم الاشتراط، ولا دخل لهازا، لهازا میخوره به اصل عدم اشتراط، به حدیث اصالت صحت، به ماجرای اصالت صحت، و ان کان مؤدای اون اصل، اصل عدم اشتراط، صحت العقد فی ما کان شرط المدعا چی؟ مفسدن هازا و لابد من التأمل و التتبع. ولی ثم علامت بزنید. در پایان مصنف متذکر یک نکته می شوند و آن این که باید توجه داشت در بعضی از موارد حکم به صحت می شود، ولیکن این حکم به صحت از جهتی دیگر بوده و هیچ ربطی به جریان اصالت و صحت ندارد، لذا لازم نیست شرایط جریان اصالت و صحت وجود داشته باشد. مثلا در بعضی از موارد بایه و مشتری در مورد یک شرط فاسد نزاع دارند. مثلا مشتری در صدد به هم زدن معامله می باشد، لذا می گوید بایه در هنگام بی با من شرط نموده است که تا مدت یک سال حق دخل و تصرف در مبیع را نداشته باشم. نکته بگذارید، در چنین مواردی اگر قول مشتری که قائل به اشتراط شرط فاسد می باشد بلگون شویم و از طرفی هم شرط فاسد را مفسد بدانیم، باید حکم نماییم به بطلان معامله مذکور. ولی اگر قول بایع را که قائل به عدم اشتراط شرط مذکور می باشد را مقدم بدانیم، حکم به صحت معامله مذکور می نماییم. و فقها در چنین مواردی با تکیه بر اصل عدم اشتراط قول بایع را مقدم دانسته و حکم به صحت می نمایند، ولیکن این حکم به صحت هیچ ربطی به جریان اصالت و صحت فی فعل الغیر ندارد، بلکه از باب تقدیم قول منکر می باشد. لذا اگر شرطی که ادعا شده است، بلگل شرطی صحیح مانند شرط خیار باشد نیز حکم به عدم اشتراط می شود. بنابراین اصل عدم اشتراط که هم در شرط فاسد و هم در شرط صحیح جاری می گردد هیچ ربطی به قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر که در موارد شک در صحت و فساد جاری می گردد بلکل ندارد. ببینید چون اگه این ربطی به اصالت و صحت داشت باید فقط اونجاهایی رو شامل می شد که ما دعوامون در مورد شرط چی بوده؟ شرط فاسد بود. با اینکه این اصل عدم اشتراط جاری می شود چون شرطی که مورد نزاع قرار گرفته شرط صحیح باشد یا شرط چی باشد؟ باطل باشد. این تنبیه دوم. الحمدلله رب العالمین.